أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سیر بحث ما به این صورت، بالاخره هنوز در همون ادامه بحث تداخلیم، تداخل اسباب، بعد هم تداخل مسببات. خب عرض می شود در این بحث تداخل اسباب بیانات مختلفی را از قائلین به تداخل خوندیم، که بیانی بود از محقق نائینی، بیانی بود از شیخ و آخوند، بیانی بود از محقق اصفهانی، بیانی بود از امام. لیکن در این بین هم تو این کر و پرها بیان خودمون رو هم گفتیم که ما حصلش و نتیجهش همون تقریبا تقویت بیان شیخ و آخوند بود، البته با خب یه سری تفاوت‌های مختصری هم که وجود داشت. عرض کنم خدمت شما و حالا اشاره هم بکنیم بد نیست، متمرکز بود روی دو جهت و دو محور، دیگه بیش از این نبود. ولو اینکه بیانات مختلف بود، اما تمرکزش روی دو نقطه بود. یه نقطه اینکه منشأ ظهور در تعدد و عدم تداخل، ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله، یا به عبارت دیگر حدوث عند الحدوث باشه، این یک مسلک. و بیان دومم که مستفاد از کلمات محقق نائینی بود این بود که منشأ عبارت باشد از خود تعدد امر و ظهور هر امری در طلب الایجاد، و اینکه اینا ولو وارد هستند روی طبیعت مطلقه، روی طبیعت مطلقه دو وارده و متعلق یک چیزه که همون ذات الطبیعه باشه، اما چون که دوتا امر داریم و در هر بطن هر امری ایجادی نهفته است، بنابراین با دوتا امر دوتا طلب الایجاد پیدا میشه. پس ایجادها متعدد میشه. ایجادهای این طبیعت باید به صورتی باشه که ایجادهای متعددی برای طبیعت حاصل بشه، که این هم مرکز ثقل بیان محقق نائینی. خب همه رو خوندیم، جواب رو هم دادیم. علی حال دیگه فقط برای یادآوری که سیر بحث از دستمون نره. حالا تا اینجا عرض خدمت شما کلمات و بیانات و مطالب چه کسانی گفتیم؟ قائلین به عدم تداخل. و اما خواهلین به تداخل خب گفتیم که نسبت داده شده به دو نفر که تا اونجا که ما میشناسیم، یکی البته در کفایه ارشد اومده، محقق خونساری، که ظاهرا مراد از این محقق خونساری آقا حسین باشه، آقا حسین خونساری که از علمای بزرگی بوده، دوتا بودن پدر و پسر، پدر آقا حسین، پسر آقا جمال. وقتی که میگیم محقق خونساری یکی از این دوتا هستن، اما انصرافش بیشتر به پدره که آقا حسین خونساری باشه، به احتمالا مقصود ایشون. عرض کنم خدمت شما و من المتأخرین ذهب الی المحقق البروجردی، ایشون هم قائل شده است به این که داخل ظاهر کلام تداخله، تداخل اسبابه، و این که مگر اینکه از خارج تعدد ثابت بشه، اگر از خارج ثابت شد تعدد و عدم تداخل بحث دیگه است، اما اگر ما باشیم به ظاهر کلام برخورد بکنیم به دو تا سبب که هر دو وارد شدن ارشد روی یک حکمی وجوبی که این وجوب تعلق گرفته به طبیعت، ظاهرش تداخله. خب حالا عرض کنم امروز موضوع بحث ما همینه. حالا انشاءالله برای اینکه سیر بحثم یه قدری بیاد دستمون، نگیم هی داریم شنا میکنیم و هیچ وقت صاحلنا من ياسين بجن يا سيدي بالاخر بعد الشميشة هذا القول بعد ما تداخل رقم على انه بعد رسيد بقول بتداخل بعدش تفصيله يعني بصلاي بياني كي محقق فخر المحققين فرموده كالنظام مبتني بر ان قائل بشي اسباب شرعيه يا معرفات يا مؤثرات نوبر میرسه به او بعد اون بحث که تمام شد وارد میشیم بله بعضی قائل شدن به تفصیل تفصیل بین اسباب متعدده اسبابی که به حسب جنس و ماهیت متعدد باشن و تا اینکه افراد متعددی باشن از ماهیت واحده که با گفتن اگر افراد متعددی از ماهیت واحده چه میشه؟ تداخله و اگر چه جنسشون مختلف باشه عدم تداخل یه حرف کیه؟ ابن ادریس که بعد نوبل میرسه اون بحث باید بخونیم از اینها که کل فارغ شدیم نوبل میرسه به بحث تداخل مسببات و تداخل مسببات اگر زنده ماندیم به تمام کردیم داستان همون آقایی که وقتی میخواست نماز شب عید فطر بده گفت رکعت اول 1000 خلوان اگر زنده ماندی رکعت دوم 1 خلوان عرض الله انشاءالله که بدونیم و خداوند هم ارشد توفیق بدد و هم طول عمری از اینا خارج بشیم بحث تداخل مسببات هم که گفتیم انشاءالله این بحث تمام میشه و وارد میشیم در مفهوم و عرض کنم خدمت شما پس الان باید حرفی که بخونیم فرمایش محقق بروجردی که ایشون قائل شده است به این که ظاهر کلام در این موارد تداخل اسباب و اما بیان ایشون حالا ما بالاخره برای اینکه فاصله نگیریم از خود مطلب ایشون یه مقدار عبارات ایشون را اون گونه که در نهایت الاصول آمده میخوانیم یه مطلبی را آخر نتیجه گیری کردن که اگر اول این را میفرمودن خودش یه راهکار بسیار خوبی است و خوب واضح میکنه که مراد و مقصود ایشون چیه و اون اینه میفرماید که قوم یعنی اعلام راجع به بحث تداخل و عدم تداخل بیشتر هی بحثشون سر این بوده است که این عدم تداخل را و این تعدد را با اینکه متعلق و واحده وجوب از قرقب است هر دو هر چی ما چیز داریم مثلا در ما نحن فی یا وجوب الوضوع و طبیعت واحده است محکوم شده به وجوبی هی بحثشون سر اینه که میخوان اثبات بکنن عدم تداخل را مرکز بحث چه قرار دادن مثل محقق ناینی مثل شیخ آخون محقق اصفهانی و دیگر مرکز بحث این قرار دادن که در قرینه ای که دلالت بر این ظهور بکنه که ظهور در تعدد باشه و عدم تداخل این رو پیدا بکنن از کجا استفاده بکنیم چه به اصطلاح چیزی عرض شود چه نکته ای چه عاملی در کلام وجود داره که دلالت می کند بر عدم تداخل یعنی بر تعدد ای دنبال این هست ایشون می فرماین تصادف این مطلب مهمی نیست بالاخره از ظهور جمله شرطی یا از راه دیگه تعدد را می تونیم بفهم ظهوری در تعدد داره لکن مشکل بزرگ ما عبارت است از این که وقتی میخواهیم قائل به تعدد بشیم خود به خود دیگه باید این طبیعت مطلقه یعنی یه صوری پیش میاد که این صور همش باطله از جهت چه؟ از جهت اون قیدی که بخواهیم قائل به اطلاق متعلق بشیم نتیجه خراب میشه یعنی قول به عدم تداخل از بین میره قائل به تقید باشیم هیچ قیدی نداریم قید صالحی قیدی که قابل گفتن باشه که مقید کنیم این طبیعت را از اطلاق بیرونش بیم یعنی بنابراین نه اطلاقش به در میخوره نه تقییدش ممکنه پس باید قائل بشیم به چی؟ قائل بشیم به تداخل خب سیر آقای بروجردی متوجه شدید میفرماین این هنری نیست این خیلی کار بزرگی نیست که ما یک ظهوری درست بکنیم برای چه؟ ظهور در تعدد. اما اگر ظهور در تعدد یعنی چه؟ یعنی تعدد الوجوب. ظهورش اگر درست کردیم، اون وقت باید با مکانیزم بقیه مطلب سازگار باشه، امکان پذیر باشه. بفرمایید تعدد الوجوب چطوری ما میخوایم کار بشه؟ متعلق ای دو تا واجه، ای دو تا وجوب، ای تعدد الوجوب ها خب متعلق باید داشته باشن. بالاخره متعلقشون آیا طبیعت مطلقه است یا طبیعت مقیده است؟ طبیعت مطلقه امکان پذیر نیست، طبیعت مقیده هیچ قیدی نداریم که بتونیم بگوییم که این طبیعت مقید شده به این قید. چیز صالحی و به درد بخوری نداریم یه قیدی بیاریم مطرحش بکنیم، یعنی برخورد به یه اشکالاتی میکنه که حالا بیان میکنیم. پس بنابراین ایشون میفرمایند مشکل بزرگ ما پیدا کردن منشأ ظهور برای اثبات ظهور در تعدد که آقای نائینی یا آقای شیخ و آخوند اینا دنبالش بودن نیست. منشأ بزرگ ما اینه که اگر بخوایم سرش بمونیم و قائل به تعدد الوجوب باشیم محظوراتی پیدا میکنیم. اون محظور این است که نسبت متعلق یعنی متعلق ای دوتا وجوب هیچ نمیشه به صلاح، نمیتونیم به صلاح معینش کنیم و بگیم این چیه، چون که اگر مطلق را بگیم ایرادی داره، اگر مقید بگیم هم ایراد داره. این سیره فرمایش های بروجردی. پس مشکل در اینجاست. آقایون باید بیان بحث را جهدهی بکنن به این سمت که اگر وقتی قائل به تعدد الوجوب شدیم، اون واجبی که متعلق این دوتا وجوبه، این وجوبات متعدده چیه واجب حساب میکنه؟ میگن این وجوب به چه تعلقی هست؟ حالا بعد توضیح میدیم. پس این عرض کنم به خدمت باسات شما یک نشانه کلی یا آدرسی از این که آقای بروجردی روال بحث اصلا دیگه متعرض فرمایشات شیخ و آخون او بابت ها یا جمله شرطی یا ظهور در طبیعت مستقل داره یا نداره، آیا بالوضع یا بالاطلاق. التفات فرمودید اگر بالوضع به اطلاق یه مقصدی که خوندیم قبلا میفرماید اینا هیچ مهم نیست. نه و سلم نه، ما میپذیریم که بله ظهور در تعدد هست، اما شما به این ظهور چطور میخواهید پیادهش کنید؟ خب اگه حالا دوتا وجوب متعدد درست کردید، این وجوبا متعلقشون چیه؟ برای ما شرح بدید. حالا خودش شرح میده به این صورت. میفرماید که و اما اذا کان هناک خطابان. بحث ما در کجاست؟ در اونجایی که دو خطاب داریم که مثال که میزنن اذا بلت فتوزه و اذا لمت فتوزه. خود اصل این مثال فرضیه، چون قبلا ما گفتیم که این مثال به درد نمیخوره و فرضیه. پس بنابراین ما چه رأیی داریم؟ ما مثال عوض میکنیم از جندر کلمات خود ایشون مثالی که دادن این گفته شده، اما ما به توجه به این که خواهی مثال فرضیه و به در نمیخوره عوضش میکنیم. میگیم گفتن که اذا ظاهرت فاعتق رقبه و این افترت اعتق رقبه، در دو خطاب مستقل که هیچ ارتباطی هم به هم نداشته، جداگانه بودن. میفرماید هر وقت هم که چیزی وارد شد، خب گیر ما کجاست؟ میخواد آقای بروجردی اینجا یه گیری درست بکنه و به ما نشون بده که اگه بخواهیم قائل به چه بشیم؟ وجوبات متعدده. که نتیجه این گیر و این محضور وقتی میشه، پس دیگه ما این تعدد وجوب نمیشه قائل بشیم. وقتی که قائل نشدیم باید برگردیم به چه؟ به وجوب واحد. با وجود واحد دیگه هیچ اشکالی نداره، پس میشه تداخل. پس این بالاجمال سیر بحث آقای بروجردیه، میخواد در تعدد وجوب محضور درست کنه تا نتیجتا ما را مجبور کنه که برگردیم به قول به وجوب واحد، ولو خلاف ظاهر باشه، ولو از جهت اینکه چون ایشون گفتن که ظهور در تعدد انکار نمی کنیم، پس بنابراین ولو خلاف ظاهر باشه مجبوریم بپذیریمش. آره چون بنبستیم. حالا این بنبستی را که آقای بروجردی تصویر کرده ببینیم چیه. دقت بفرمایید. می فرماید که اگر ما گفتیم که این ابتر تعتق رقبه یک جا، این ظاهر تعتق رقبه هم در یه جایی دیگه گفته شد، می فرماید و شما می خواهید قائل به دو وجوب باشید، بگید یه وجوب جداگانه مال دلیل اول، یه وجوب جداگانه مال دلیل دوم، و نتیجه تعدد وجوب اینه که حتما متعلقات هم دو فرد باشن، پس بنابراین قائل بشیم به عدم تداخل. می فرماید شما در اینجا چند حالت دارد. یک حالت این است که قائل میشید متعلق این دو تا وجود نفس الحیثیت المطلقه است که به قول خودشون طبیعت الوضوع باشه، چون مثال را قام راجع به وضوع گرفته، ما هم مثال را به چه گرفتیم؟ عتق رقبه. ما میگیم طبیعت عتق رقبه، یعنی میخواهید بگویید که دو تا وجود مستقل متعدد، خب اینا متعلقشون چیه؟ هر کدام خوردن به طبیعت مطلقه، یعنی طبیعت مطلقه از خلقه. اگر این حیثیت مطلقه باشه که هیچ قیدی درش نباشه، خب می فرماید که خب این شیء واحدی، طبیعت وضوع تعدد پیدا نمی کنه، یه طبیعت. طبیعت از خلقه یه چیزه، یه طبیعت از خلقه است. طبیعت از رقبه قید اگر نخورد خودش امر واحدیه. همون چیزی که آخوند فرمود، آیا دو وجوب مستقل امکان داره وارد بشوند بر یک متعلق، یعنی متعلق واحدی که هیچ گونه میزی نداره، واحد جمعی جهات دوبار متعلق وجوب قرار بگیره؟ خب گفتن که این محاله، این محاله. حالا از باب اجتماع مثل در معروض واحد، یعنی نه هم نگیم مثلا یه چیزی شبیه لغویت. می فرماید وقتی بنا شد که این متعلق واحدیه و وجوبش یه وجوب دیگه، بالاخره چیز واجب دو چیز واحد دو بار وجوب معنی نداره، یه تو چیزی و با یه بار وجوب براش انشاء شد دیگه واجب میشه دیگه، دو تا وجوب متعدد روی معروض واحد معنا نداره، یا نظیر انشاش لغوه اگرم بگیم هم کاری نداره، مگر اینکه مجعول در اولی اصل وجوب باشه، در دومی تأکد اون وجوب باشه که باید هم فایده ای نداره. یعنی بالاخره برای ما دوتا وجوب مستقل که دوتا امتصال بخواهیم درست نمیشه، تأکد هم وجوب اول، پس میشه وجوب واحد مؤکدی، هم نتیجه ای نداره. پس میفرماید که این یک فرض، یک فرض که ما تصور بکنیم به این که این دوتا وجوب بخوان بیان وارد میشن بچه بر همون حیثیت مطلقه. اگر که این طبیعت واحده حیثیت مطلقه عمل بفرمید که این معروض وجوبه، خوی همون بحثیست که همه فرمودن که تعدد وجوب غیر معقوله، برای این که امر واحده وحدانی من جمعی الجهات که دو بار واجب کردنش معنی نداره. این یک. بعد میفرماید که و اما ان یقال مقید فی کلیهما و اما ان یقال مطلق فی احدهما و مقید فی الاخر. خواهی سه صورت، صورت اول این بود که در هر دو مطلق باشه، یعنی مطلق طبیعه من دون قید. صورت دوم این است که در یکی مطلق باشه در یکی مقید، یک صورت این است که در هر دو مقید باشه. می فرماید این دو تا صورت که بخواهیم مقیدش بکنیم به یک قیدی، یا یک شه مقید بکنیم یک شه مطلق بگذاریم، خب می فرماید که یکی شه هم مقید بکنیم که نتیجه بشه باید عدم تداخل، یعنی عدم تداخل فرق نمی کن چه دوتا مقید باشن چه یکی مقید باشه، نتیجه عدم تداخل رو میده. می فرماید علایه حال مشکل سر این است که ما نمیدونیم به چه قیدی میخواهیم مقیدش بکنیم. حالا این هم واسه موضوع بحث قرار میده. می فرماید که اما الاول فهو مستحیل از الفرد وحد منه، اول کار را داریم چون که شرحش داریم، بله. و اما اخیرین، یعنی این که دوتا مقید باشن یا یکی مطلق و دیگری مقید، می فرماید حین ازن یسأل، یسأل اما یقید به طبیعه، سوال می کنیم که این قیدی که می خواهید طبیعت رو باش مقید بکنید، این قید رو برای ما معرفی کنید، این قید چیه؟ ولیس لک ان تقول، ممکنه شما اینه بخواید بگید خب این مطلب مثلا درست، لیس لک ان تقول ان متعلق الوجوب فی احد ما فرد من الوجوب و فی الاخر فرد آخر من، یعنی چه؟ یعنی اگه بخواید بگویید که قید عبارت از این که در احد ما اذا بلت فتوزه صرف طبیعی نیست، بلکه اذا بلت فتوضأ فردا من الوضوء، غیر او فردی که واجب شده به دیگری، و اذا نمت هم فتوضأ به وضوئی غیر اون چیزی که واجب شده، یعنی قید دیگه که میاد رو طبیعت. اینو بهش میگن قید غیریت، مقیدش کنید طبیعت را، متعلق وجوب را به قید غیریت، یعنی غیر اون چیزی که واجب شده به اون یکی، اون هم مثلا متعلقش واجبش چه باشد؟ غیر اون چیزی که واجب شده است به اون یکی. پس قید شما عبارت باشد از قید غیریه، چه در هر دو چه در یکیشون. می فهمد این امکان پذیر نیست. چرا؟ فإن ذلك، می فهمد فإن ذلك انما عمده مثل اینجا ساد. می ببینید اصل استدلال آقای بروجردی به یک کلمه است. می فهمد فإن ذلك انما یستحق اذا کان کل من الخطابین ناظرا الى الاخر بان یقول المولا مثلا چه. خب می فرماید بخواد اینطوری مقید بشه که در این دلیل دوتا دلیل، این آمده گفته اعتق رقبه، خود یک کاری به اوله داره، او یکی هم گفته مثلا انظارت اعتق رقبه، اونم که بدون اطلاعی یکی گفته این افترت اعتق رقبه. حالا این اعتق رقبه هاشونو بخواییم مقید کنیم، بگیم اعتق رقبه ای که در این آمده یعنی غیر رقبه ای که به خاطر او یکی آمده، اونم غیر از این. می فرماید که این یه اشکالی داره و اون این است که مستلزمه، در کوش باید اصل استدلال همین یه جمعه کلمه است، و اون اینه که مستلزمه این است که احد الدلیلین ناظر به دیگری باشه، مثل حاکم و محکوم، بعد احد الدلیلین اگر ناظر باشه خب فرض کل خارج از فرض ماست. می فرماید این مطلب مستلزم ناظر بودن دوتا دلیل به هم دیگه، و حالا اینکه این خلاف فرضه، چون ما در ادله استقلالی این بحث میکنیم که در عرض هم دیگه هستن، حاکم و محکوم نیستن، یکیشون ناظر به دیگری نیست، نظری در کار نیست، هر دلیلی خودش برای خودش آمده و ناظر به دلیل دیگه نیست. پس بنابراین قید غیریت امکان پذیر نیست، چون قید غیریت معناش چیه؟ معناش اینه که بگیم ان افترت اعتق رقبه غیر رقبه ای که واجب شده به ظهار، خب این یه نظری نسبت به دلیل دوم. ان ظاهرت فاعتق رقبه، یعنی اگر ظاهر کردی اعتق رقبه ای بکن غیر از اون رقبه ای که واجب شده به الافتار، خب اگر این طور بخواد بشه یعنی معنیش که دو تا دلیل ناظرن به هم دیگه، و حالا که از کجا این نظر ثابت بشه؟ ادله ای که ما به این شکل داریم اینا ادله ای هستن در عرض هم دیگه، در طول هم دیگه که نیستن که بتونه احد ما ناظر به دیگری باشه، ناظر نیستن، ادله ساکتن از هم دیگه، فلازا نظری هم به هم دیگه ندارن. لازا این افترت اعتق رقبه یعنی طبیعت از رقبه، اما غیر یکی خوب غیر نمی او یکی که واجب شده به او یکی، خب پس لازمه شما نیست که ناظر بشه به او دلیل، اونم بخواد بگه غیر اونی که واجب شده به ای دلیل لازمش نیست که ناظر باشه به ای دلیل. نه خیر، ای ادله در عرض همن، یعنی چه در طول هم نیستن تا به هم دیگه ناظر باشن و جعل احد ما ناظر به دیگری باشه، یا هم که چیزی نیست. پس بنابراین وقت ما سوال میکنیم که شما میخواید چه قیدی پیدا، هر قیدی بخواید بیارید این محظور داره که باید احد الدلیلین ناظر به دیگری باشه، و این خلاف فرض ادله مستقله که ردی به هم ندارن و هر کدام برای خودشون هستند، هیچ نظری به یک دیگر ندارن. خب وقتی که نداشتن پس قید غیریت به این شکل نمیتونیم بیاریم. خلاصش آقای بروجردی میخواهد بفرماید مشکل ما سر اینه که ما اگر بخواییم مثلا مقید بکنیم به یک قیدی، خب مقید کردن به اون قید برای چیه؟ برای تعدد وجوبه، که بگیم واجب دو چیزه، دو تا از قرقب است. چه قیدی میتونیم بیاریم؟ ما چیزی به ذهنمون نمیاد الا به این که بگوییم اون قیدی که میخواییم بیاریم یعنی این غیر از اون، اونه غیر از این، خب این مستلزم اینه که حد دلیل ناظر به دیگری باشه و این خلاف واقع. فلهذا عرض کنم به خدمت شما روی هم رفته همینطور که گفتن آیت الله العظمای بروجردی میخواد ما رو ببرسی یه کوچه بنبستی، میگه ما هیچ رایی نداریم و گیر میفتیم و مجبوریم برگردیم. ولهذا چون هیچ قیدی نمیتونیم پیدا بکنیم، قیدی که نتونستیم پیدا کنیم مجبور بیم تن بدیم به طبیعت مطلقه، اگر تن دادیم به طبیعت مطلقه میشه این یک طبیعت، مثلا از قرقبه یکیه، یک چیز، یک ماهیت دیگه، میل نداره. طبیعت وضو، ذات طبیعت امر واحدیه و صلاحیت تعلق دو وجوب استقلالی را نداره. حالا بر بیانی، حالا اسمش بذارید اجتماع مثلین یا لغویت یا هرچی، حالا حالا دو وجوب استقلالی صلاحیت نداره، طبیعت واحده، چون امر واحدی یک وجوب برمیده، یک وجوب بر که برمیدار، یعنی که نمی قول به تداخل. چون معنی تداخل اسباب چه بود؟ این بود که در این موارد ما یک وجوب بیشتر نداریم. ای شما بخواهید قائل به عدم تداخل بشید، یعنی دو وجوب مستقل بدید، امکان پذیر نیست. از چه جهت؟ از جهت اینکه اگر متعلق چه حساب میکنید؟ مطلق حساب میکنید، تحمل دو وجوب نداره. مقید حساب میکنید، امکان نداره. این ما حصل فرمایش محقق بروجه. حالا بهترین دادی خیلی هم طولش ندیم و مختصر و میونبار این است که ما یک قیدی پیدا بکنیم. ما اگر یک قیدی پیدا کردیم که این مشکل ناظر بودن احد و ما به دیگری را حل کردیم، این بنبست خود بخواد حل میشه. چیزی که ما در جواب گفتیم این است که ما شاید بتوانیم پیدا بکنیم، رای پیدا کردیم که دیگه مشکلی وجود نداره. و اون چیزی که میخواهیم پیدا بکنیم بایستی هر قیدی که بخواد بر یه طبیعتی وارد بشه، طبیعت مطلقه، یه بیانی احتیاج داره. بالاخره چون که اونی که در بیان شده در کلام خود ذات طبیعت بوده، عاتق رقبه، قیدی که توش نیامده. یه قیدی که ما میخواییم پیدا بکنیم و به طبیعت بزنیم، حتما باید یه بیانی برش باشه. و لحاظا اینی که الان ما میخواییم بگیم از دو جهت خوبه. یکی مشکل های بروجردی را رفع میکنه و اون این است که با این کیفیتی ما بیان میکنیم که مستلزم ناظر بودن احد و دلیل به دلیل دیگه نیست، یعنی اشکال برطرف میشه. یکی دیگه که ما خودمون داریم اضافه میکنیم، هر قیدی را که نمیشه بریم از بازار بخریم بیاریم اضافه کنیم، هر قیدی بخواییم به اصطلاح به این طبیعت بزنیم، باید یه بیانی از سوی خود کلام برش باشه که بگیم که این طبیعتی که ذکر شده هیچ قیدی هم برای ذکر نه، ما این قیده از اینجا فهمیدیم، پس اینم لازمه. حالا این چیزی که هر دو نقطه مثبت را داره، یعنی هم بیان برش هست از تو جمله شدیه، هم مستلزم ناظر بودن احد دلیلین به دیگری نیست، این دو تا خاصیت را داره، این قید چیه؟ این قید اینه که عبارت است از این که این طبیعی مثل وجود، این وجوبی که خورده به عتق رقبه، مستفاد از ظهور جمله شرطیه وقتی سببیت مستقل بود، اون وقت این خودش هم قرینه میشه بر این که اون وجوب چه وجوبیه؟ اون وجوبیه که مستند باشد به سببیت، یعنی مسبب باشد از این سبب مستقل. طبیعی هم دیگه، ولی که شما ظهور جمله شرطیت در سببیت مستقل قبول کردید، وقتی قبول کردید خب مسببش هم چه میشه؟ نه وجود مسبب از این سبب مستقل که شد، اونم مسبب میشه از این سبب مستقل. وقتی که دوتاشون ظهور پیدا کردن در چه؟ این افترت اعتق رقبه، یعنی مثل این که بگی این افترت وجب علیک اعتق رقبه. خب این به اصطلاح افترت ظهور در سببیت مستقل داری یا نه؟ پس وجوبی که مترتب شده بر این ظهور پیدا می کند در یه وجوبی که متأثره و معلوله برای این سبب مستقل. خب در اون یکی چه؟ در اون یکی هم این ظاهرت اعتق رقبه، وقتی قبول کردین که جمله شرطی ظهور در استقلال داره، یعنی بنابراین این قبول کردیم که او وجوب عتقی که در انزا ارتفاع عتق رقبه هست، باز یک وجوبی است که مسبب است از سببیت ظهار علی نحو الاستقلال. پس بنابراین این دوتا وجوب چه دوتا وجوبی میشن؟ دوتا وجوبی میشن که حسب ظهور دلیل هر دو مسبب از دو سبب مستقل هست. وقتی مسبب از دو سبب مستقل شدن به حسب ظهور هر کدام، نمیخوادم ناظر باشن به هم دیگه، یعنی هر یکیش به تنهایی خودش صدر و ذیلش ظهور داره، صدر ذیل دلیل واحد، نه اینکه دیگه ای دلیل ناظر به او باشه یا او ناظر به ای باشه، صدر ذیل خودشه جمع‌بندی میکنیم. صدر ظهور در سببیت مستقله داشت، سببیت مستقل برای چه؟ برای وجود. پس معنیش اینه که او وجود مسبب از چی؟ مسبب از این سبب مستقل. میریم سراغ اون دلیل، این ظاهر ذات اقرق، اونم همینطور هم ظهور داره در یه وجوبی که مسبب از سببیت مستقله ظهار. پس بنابراین این طوری می شود، دو تا که ما وقتی وجوب، دو تا وجوبی که مسبب از دو سبب مستقلن، ممکنه یه وجوب بشن خود دو تا وجوبه. پس ظهور کلام در این از دو تا وجوب مستقل، دو تا وجوب مستقل خود به خود به دلالت العقلیه. مگه اینجا نمیخواییم بگوییم که احد دلیل ناظر به دیگری باشه یا چه؟ نه، وقتی که ما دو وجوب مستقل داریم، دو وجوب مستند به چه؟ مستند به دو سبب مستقل، پس اینا دو وجوب جداگانه هستن. دو وجوب جداگانه مقتضی چه هستن؟ مقتضی دو تا متعلقن به حکم عقل. پس بنابراین اگر که به سلام مثل خیلی از دلالات عقلیه، مثلا اگر یک کسی گفت رأیت نارن، این میگوییم به حکم عقل بس دخان را هم دیده، چون که هر ناری دخانی داره. آیا رأیت نارن برش دلالت داره؟ لازم نیست دلالت لفظی داشته باشه، به حکم عقل، لوازم عقلیه، لوازم عقلیه. مثلا خب مستند به چه؟ به مستقل، استقلالش کار داره؟ نه خب میدونم استقلالش، خب متعدد میشن که مستقل میشن. وقتی مستند به سبب مستقل شدن، چرا؟ چون که اگر یک وجوب شد، او یک وجوب، خب مستند به دوتا سبب میشه، مشترک میشن اون وقت، یا یکیشون از سببیت میافته، هر دو ظهور در، یعنی دیگه اگه نمیتونن جمع بشن سر وجوب واحد، اگه جمع شدن سر وجوب واحد، خب سببیت مستقل از بین میره دیگه. دو تا وجوب گفتیم، دو تا وجوب مستقل به خاطر چه؟ به خاطر اینکه اسباب مستقل داشته، میشن دیگه دو چیز، دو چیز یعنی دو وجوب به حکم عقل متعلقات متعدد دارن، این میشه از لوازم عقلیه. پس قائل میشیم در لوازم عقلیه دیگه ادله نه دلالت لفظی نه در اینکه بشه لازم بشه ناظر بشن و همدیگه اصلا ساکت، مثل عام خاص، مثل مثلا فرض کنید دلالت آیتین علی اقل الحمل، دلالت آیتین علی اقل الحمل مورد قبول، اما دلالت عقلیه است، لازم هم نیست که گوینده او ناظر به او باشه یا گوینده او ناظر به این باشه، نظرم به هم ندارن. ولی در این حال ملازمه عقلیه دارن که اقل هم ستت اشهر باشه، بله عجت. ولو این که یعنی متوجه شد که محمد فوقانم گاهی از اوقات مثلا دو تا دلیل هیچ اطلاعی و ارتباطی هم با هم ندارن، اما یه لازمه عقلی دارن، خب اون لازمه عقلیشون هم باید قبول بکن، مستلزم این که نظر هم بکنن احد و دلیل بگیر، مثل که گفتن مثلا دلالت ایما و اشارت، چون احد و دلیل هم ناظر به دیگری نیست. مثل یک آیه گفته عرض کنم به خدمت شما و حملو و فصاله 30 شهر، خب دیگه هیچ کاری هم نداره به دلیل دوم، گفته 30 ماه حمل و فصال، 30 ماه ناظر به دلیل دیگه هم نیست. دلیل دیگه دجت کرد، دلیل دوم آمده چه گفته؟ گفته که والوالدات و یورزن اولادان حولین کاملین، این هم ناظر به هیچ شاید دلیل دیگری نیست، اما بالاخره مدت رضا را 24 ماه کرده. خب این حکم عقل دیگه که 24 ماه منهای سیما، یعنی 24 ماه دوران رضا که کم کردی از سیما چقدر میمانه برای هم، یه حکم عقله، دلالت لفظی هم نیست، نظر هم نیست نه حدود دلیل به دیگری، اما این مقتضای عقلی گردنش گذاشته میشه که مدت هم 6 ماه اولو به حکم عقل، این دن دلالت عقلی است دیگه، دلالت لفظی هم نیست. تو باش فرمودی در ما نحن فی ما خدمت آقای برو جدی محقق برو جردی، استاد اساتیدمون، استاد اساتیدمون، از عادم که شما در مرجعیت آقای برو جردی یادتون بود، در این به خودتون اجازه نمیده به این سادگی بحث بکنین راجع به ایشو، بله کسی بودی که آقای مرحوم امام آقای گلپاگین راحت میرفتن درس و خودشون طلبه ایشون حساب میکردن و خیلی هم عظمت داشت، ایشون در زمان خودش به مرجعیت تشیع خیلی اوج بخشید، به طوری که اون رئیس الازهر در زمان ایشون مذهب شیعه را به عنوان شیخ محمود شلتوت به عنوان یکی از مذاهب رسمی جهان اسلام اعلان کرد، به احترام آقای بروجردی بود. عرض کنم به خدمت با سعادت شما، خیلی خوب، ولی با تمام احترامات فائقه میگیم که ما اینجا نظير ايه دلالة آيتين على اقل الحمل، یه دلالت عقلیه است، لازم نیست اصلا گوینده هم توجهی داشته باشه یا این دوتا دلیل به هم دیگه نظری داشته باشن، این لازمه عقلیشونه، چون که سی ماه منهای بسیار ماه باقی شیش ماه میمانه، شیش ماه میمانه برای چه؟ برای اقل هم خود با خود یه حکم عقلی. این درمان احنافی وقتی که بنا شد ما دوتا وجود مستقل مستند به دوتا سبب مستقل داشتیم، خب دیگه خود به خود لازمه عقلیش اینه که چی؟ که متعلقاشون دوتا وضو دو حس از وضو باشن که به هم مربوط نباشن، برای که به الا چی؟ و الا دوتا وجوب مستقل ناشی از اسباب مستقل معنا نداره. پس از ظهور کلام که اونو فهمیم خود به خود او یکی رو هم به حکم عقل میفهمیم، من دون ان یکون احد الدلیلین ناظرن الاخر، مثل باب حکومت و ورود که احد الدلیلین ناظر به دیگری، خود در اینجا اینطور نیست، در اینجا میدونیم دلیلین ناظر به هم نیستن، خیلی خوب ناظر نباشن، لازم نیست ناظر باشن به هم. ما وقتی از دلالت اینها رسیدیم به دو وجوب مستقل ناشی از دو سبب مستقل، خب باقیش دیگه به حکم عقل، به حکم عقل میفهمیم پس دوتا وجوب واجبه، یعنی متعلق ها متفاوت، دوتا وجوب هم دوتا وجوب هم دوتا فلان هم، خب میشه دلالت آیت الان اقل الحمل عقلیه دیگه، و ناظرم ناظرم به هم نیستم. و صلی اللہ علی محمد و آله و سلم.